تحمل و پذیرش تجاوز به حقوق، پویایی ساختار و سازوکارهای استبداد و دیکتاتوری در این پروسه، در این روند که متاسفانه به چشم و گوش ما ایرانی ها بسیار آشنا هست، تقصیر سلطه بران بیش از سلطه گران هست. امروز دوشنبه 26 شهریور ماه 1403 برابر با 16 ماه سپتامبر 2024 هستش که در خدمت شما عزیزان مخاطبین عرایز من در دوشنبه ها ساعت 9 شب به وقت ایران هستید. وقتی که یک تجاوزی به یک حقی میشه، یک متجاوز داریم، تجاوزگر، و یک شخص دیگه ای هم داریم که داره به او تجاوز میشه، به حقوقش تجاوز میشه، میشه دو نفر. ولی این دو نفر نیستن در این ماجرا. در این ماجرا یک شخص سومی هم هست که خارج از این دو نفر هست و اون نظارگران هستن، افراد دیگر خارج از این دو نفر هستن. نقش اون افراد دیگر، نظارگران این وسط، بسیار بسیار مهمتر هستش در اینه که این روند تجاوز به حق و حقوق ادامه پیدا بکنه یا یک جای قطع بشه. زور، قدرت، سلطه، این متاسفانه یک احساس آشنایی است واسه ما ایرانی ها و سایر مردم منطقه و راستشو بخواید در سراسر دنیا، منتها در جوامع مثل جوامعی امریکا، جامعه امریکا یه جور دیگه، ولی در یک جامعه مثل جامعه ما یا کره شمالی یک جور دیگه. خب این سلطه در کشور ما سالاره، سلطه سالاره، ما سلطه سالاری رو شاهد هستیم در رژیم گذشته و ادامش با حفظ اون ساختار در رژیم فعلی. خب سلطه در یک نظام سلطه سالاری، در نظام که چرس کنم، در یک رژیم سلطه سالاری سلطه گران هستند که سلطه گری میکنن. خب این سلطه گران الان مشخصه کی هست کی نیست. عرضم به خدمت شما در رژیم ولایت پهلوی مشخص بود. این قدرت‌های داخلی بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، به سلطه گران خارجی، نمیتونن به سلطه گریشون در یک نظام سلطه سالار و به پویایی نظام سلطه سالاری ادامه بدن. همیشه بدون استثنا، همیشه سلطه گران داخلی بدون استثنا وابسته هستند به شکل آشکار و نهان به سلطه گران خارجی، قدرت‌های خارجی، چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه دانسته چه نادانسته، چه واضح و با افتخار، مثل آقای محمد رضا پهلوی که میگفت من آدم شما ها مگه نیستم، و چه این سلطه سالاران، سلطه گرانی که الان بر کشور ما حاکمیت دارن. آقای خمینی گرچه در ظاهر همش میگفت مرگ بر امریکا، ولی مثل آقای روحانی باور داشت که آمریکا کت خدای دنیاست و در تعامل با او، حتی شده در تضاد با او، این سلطه سالاری رو، ساختارش رو حفظ کرد. گروگانگیری بود، ادامه جنگ بود و بعدم خلف او این آقای ارزم به خدمت شما ولی مطلقه فعلی، مسئله ارزم به خدمت شما اتم هست، بحران هسته‌ای و بقیهش که الان میبینیم. خب این از قضیه سلطه‌گران داخلی وابستگیشون به سلطه‌گران خارجی و سلطه‌گری که میکنن. خب این سلطه‌گری رو بر مردمی میکنن که سلطه بران هستن، میپذیرن سلطه بری رو، پذیرا و متحمل سلطه‌گری سلطه‌گران هستن. خب این سلطه بران نمی توانند به اصالت قدرت، زور، سلطه باور نداشته باشند و سلطه بر بشوند. بسیار مهمه. در مورد اون مثالی که در مورد تجاوز گفتیم، یک تجاوزگر هست، یک تجاوز شو هست، تجاوز شونده، ولی اون شخص سوم هم هست. حالا با اینه که قدرت رو اصیل بدونیم، یک چیز که اصالت داره، نه یک چیز عرضی در روابط، یک چیز اصیل بدونیم، اون وقت این امکان رو فراهم میکنیم واسه سلطه‌گران در یک رژیم سلطه سالار که سلطه‌گری بکنن بر ما و ما سلطه بری بکنیم، سرمون بندازیم پایین، هی تو سری بخوریم، هی تو سری بخوریم. تقصیر رو به گردن انگلیس نندازیم، به گردن امریکا نندازیم، به گردن اسرائیل نه اروپا و غیره نندازیم، به گردن پوتین و چین و کره و اونا هم نندازیم که همشون مقصر هستن، ولی نه به اندازه ای که ما سلطه بران مقصر هستیم. سلطه گری بدون پذیرش سلطه بری، بدون پذیرش سلطه سالاری توسط مردم زیر سلطه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، غیر ممکنه. این رو در خودم میبینم، از خودم شروع میکنم و میزان باور به سلطه سالاری رو و در خودمون ببینیم، از خودمون شروع بکنیم، به جایی که فرافکنی بکنیم در امریکا و انگلیس و گوادلوپ و عرشبت که غیر و زالک، اینه که ما نقشمون چی بوده، چقدر در ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر ما چقدر مؤثر بودیم، در تدبیر و امور زندگیمون ما چقدر نقش آفرین بودیم، پذیرفتیم که نقش آفرین باشیم. یک کودک، یک نوزاد وقتی به دنیا میاد تقریبا هیچ نقشی در زندگیش نداره، به دنیا میاد از اینجا بلندش میکنن میذاره اونجا، مجبور بپذیره. الان بهش غذا میدن، مجبور بپذیره. از اون بهش غذا ندن، مجبور بپذیره. نمیدونم در اتاق باز باشه، بسته باشه، اینا اصلا به هیچ وجه تحت کنترل اون نوزاد نیست. ولی هرچی که این نوزاد رشد میکنه، بزرگتر میشه، سنش میره بالاتر، بیشتر در تدبیر و امور زندگی خودش نقش آفرین میشه. اینه که یک نوزادی به جایی که خوابیده باشه یه جا از اینجا بلندش کرده باشن، گذاشته بودنش توی یه جای دیگه، منتظر باشه که بهش شیر بدن. وقتی که بزرگتر شد، خردسال شد، اون نه، خودش پو میشه، از اینجا میره اونجا میشینه، خودش میره غذا رو ور میداره میخوره. وقتی که این خردسال بزرگسالتر شد، در تدبیر امور خودش بیشتر مشارکت میکنه. تصور بکنید که همونطور که یک نوزاد چند روزه همش یه جا خوابیده، یک مثلا خردسال 7-8-10 ساله هم بخواد همین کارو بکنه، از صبح که پا میشه همونجا یه جا بخوابه که بالاخره غذا بذارن دهنش، نذارن دهنش، از این ور اون ورش بکنن که پشتش زخم بستر نگیره، هنوز پوشک پاش باشه در سن 17-18 سالگی، حتی دستشویی نره. این مثال مضحک در یک جوان 18 ساله، 17-18 ساله، وقتی که در ذهن مجسم بکنید، اون وقت یک مثال غمناک میشه در سطح یک جامعه، که یک جامعه چقدر در ساختن سرنوشت خودش مشارکت بکنه، چقدر پذیرا باشه تجاوزها به حقوق رو، چقدر تحمل بکنه ظلم ظالمان رو و صداش در نیاد، سرش بندازه پایین که بیشتر بزنن. به خاطر چی؟ به خاطر باور به زور، باور به اصیل بودن قدرت، باور به یک سیستم سلطه سالاری که باید یه توسری زنی باشه، یه چند نفری، یه دی زیادی هم توسری خور باشن. اینه دیگه، بپذیریم. یه دی این حرفو میزنن. ولی این از عوامل بسیار مهم سرنوشتی است که الان داریم. پذیرفتیم زور رو. ولی جوانان کشور ما بعد از قتل مهسا که 2 سال گذشته ازش، نپذیرفتن این تو سری خوردن رو، نپذیرفتن که مثل یک بچه شیرخوار نوزاد یه جا خوابیده باشن که حالا غذا بهشون بدن یا ندن، از اینجا بلندشون کنن بذارن اونورتر یا نذارن. به لحاظ کیفی و کمی رشد نشون دادن از خودشون جوانان، و این تسری پیدا کرد از دهه 80 ها به دهه 70 ها و بالاتر. ولی این اصیل دانستن قدرت چند جا صدمه زد به ما برای اینی که سرنوشتای خوب و خوبتری بر خودمون درست بکنیم. اصیل دانستن قدرت، حالا برگردیم به اون مثال، مثال یک شیرخوار، یک نوزاد. اون نوزاد فرض بکنید که در نهادش، در فکرش اینه که من که از خودم هیچ ارزه‌ای ندارم، هیچ خودانگیختگی ندارم که لااقل شروع بکنم به کم 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 حتی به صورت غریزی یاد بگیرم که از خودم محافظت بکنم، اعتراضی بکنم، گریه‌ای بکنم برای گرسنگی، جامو عوض کنن. اینها فرض کنید که این چنین چیزی وجود نداشته باشه در اون خردسال، اصلا میتونه به جوانی و نوجوانی برسه اگر که یک کسی یا کسان دیگری تصمیم نگیرن که اون چجوری زندگی بکنه، و بعدش چی؟ تا آخر ابد که نمیتونه ادامه پیدا بکنه. در یک جامعه هم همینجور، اینه که یک جامعه باور داشته باشه به اصالت قدرت. حالا این باور به اصالت قدرت مراتب بسیار مختلفی میتونه داشته باشه. یکی باور مطلق، یکی باورهای نسبی، یکی اینه که در این ور طیف اصلا باور نداشتن، به حقوق باور داشتن، به ذات خود که مملو از حقوق هست باور داشتن، به خودانگیخته فکر کردن، خودانگیختگی رو از حقوق ذاتی انسان دانستن، به آن هرچه آگاه تر شدن، به آن هرچه بیشتر عمل کردن، خودانگیختگی. خب حالا چی نشد که این رژیم هنوز سرپاس؟ باور به قدرت. در سال 1388 این باور به قدرت داخلی بود که ما که نمیتونیم کاری بکنیم، که مثل اون شیرخوری که اگه بخواد ادامه پیدا کنه در ذهنش که من که نمیتونم کم کم یاد بگیرم خودم سرنوشت خودم رو تعیین بکنم. چطور شد در سال 88 باور به قدرت داخلی و باور به قدرت خارجی که ما که نمیتونیم، در نتیجه از طریق وارد شدن به این رژیم و اصلاح درونی این رژیم بیایم درستش بکنیم. ما باز بشینیم کنار، یکی رو انتخاب بکنیم، بشینیم کنار آنچه که در سال 70 انتخاب آقای خاتمی کردیم که این بیاد اصلاحات بکنه. دیدیم که چطور شد. خودش گفت من تدارکات چی قدرت، به خاطر باور خاتمی و خاتمی ها به اصالت قدرت، و متاسفانه همون باور در بدنه جامعه یا لااقل در یک حداقل لازمی از جامعه که شعار خیزش، جنبش و جوشش در سال 1388 نشد حق حاکمیت منکو، حق منکو، شد رأی منکو. اون عزیزان در بند ما که باز دوباره از حق آزادی اونها دفاع میکنیم و از اینه که به حقوق اونها تجاوز شده اعتراض میکنیم و محکوم میکنیم اون رو، گفتن قانون اساسی اجراش بدون تنازل و خط قرمز قانون اساسی و دوران طلایی امام. این شد که رادان و مرتضوی جرأت کردن و زیر دستاشون جرأت کردن که بگیرن و بزنن و بکوبن و بکشن و ناقص بکنن. خب حالا این ادامه پیدا کرد، این خاموش نشد، از بین نرفت، رشد فرهنگی سیاسی فکری رو در جامعه باعث شد نپذیرفت جامعه، تا رسیدیم به سال 1401 شهریورش که الان در سالگرد دومش هستیم. با مرگ یه نفر، حالا چند نفر هر چند وقت یه بار در این رژیم کشته میشن، ناقص میشن، زندانی میشن، ناپدید میشن، خدا میدونه آمارش، امیدواریم که بعدها بتونیم با اسنادی که از حالا باید تهیه بکنیم هرچه بیشتر و بیشتر فاش بشه و دادخواهی بشه. یه عده اومدن به مرگ اون یک نفر اعتراض کردن. از همون روزی که مهسا فوتش از داخل بیمارستان درس کرد به کوچه های خارج از بیمارستان، تجمعات شروع شد و رسید به اونجایی که کنترل از دست اینا در رفت. حتی اون سرکوبای سال 1388، سال 1396، سال 1398 رو نتونستن انجام بدن. هی ادامه پیدا کرد و زیاد شد و زیادتر شد و زیادتر شد. تا اینکه رسیدیم به اینکه متاسفانه باز دوباره یک عده، یک حداقل لازمی متاسفانه در جامعه ایرانی با باور به قدرت و به اصالت و باور به اصالت قدرت و با عدم اعتماد به نفس خود، عدم اعتماد به ذات خود، عدم اعتقاد به حقوق و همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بودن اون و یک کانون مشترک واسه همکاری ها در هسته ها، آنچه که به صورت خودجوش و خودانگیخته در سال 1401 شاهدش بودیم، اون یک حداقل لازم برای از جوشش افتادن این جنبش خودجوش خودانگیخته، رفتن زیر بیرق قدرت‌های خارجی و ایرانی که ابا دارم بگم اون وطن فروشانی که وابستگیشون از حرمین شمس بوده و هست، خانوادگی تا دو نسل بعدشون، قبلشون توییت، داستان رسوایی توییت گیت، رسوایی وکالت گیت، رسوایی منشور مهسا گیت. چی شد؟ اون هشدارهایی که داده شد یک حداقل لازمی از مردم رو بر نینگیخت. خودانگیختگی ذاتی خود رو یک حداقل لازمی از ما مردم به لحاظ کیفی و کمی به اون اندازه لازم آگاه نشدیم ازش و اجرا نکردیم، عمل نکردیم به خودانگیختگی، به استقبال آزادی. به نپذیرفتن زور به عنوان اصل، اصیل، به نپذیرفتن قدرت به عنوان یک پدیده اصیل، نه عرضی، به عنوان یک مسئله‌ای که به اصطلاح در روابط قوا هستش که ظاهر میشه و امکان ظهور پیدا میکنه. یک حداقل لازمی از ما مردم نپذیرفتیم سلطه سالاری رو به عنوان یک اصل اصیل. ما متاسفانه پذیرفتیم یک حداقل لازمی از ما مردم. و چجور در عمل، یعنی چی کار کردیم؟ این حرفی که میزنم معنیش چیه؟ یعنی اینه که خودمون خودانگیخته نیومدیم تو خیابون‌های حقیقی و مجازی، یعنی ادامه ندادیم، بودیم در خیابون‌ها، ادامه ندادیم به حضورمون در خیابان‌های حقیقی و مجازی، نشستیم کنار که بریم ببینیم که اون آقا که الان رنگ باخته، حامیانش، نزدیکانش بیشتر از اون کسانی که دور هستن ازش نفیش میکنن و محکومش میکنن در خاموش کردن جنبش مهسا. خب حالا این رو شاهد بودیم متاسفانه. خب حالا این یعنی چی؟ یعنی تموم شد دیگه، بریم خونمون دیگه تعطیل کنیم؟ نه، اینم نمیتونیم بگیم. اگر که باور نداشته باشیم به اصالت سلطه که اصیل نیست، اگر باور نداشته باشیم به اصالت زور که نیست اصیل، و اگر که باور نداشته باشیم به اصالت قدرت که نیست اصیل، ما میتوانیم بی نهایت راه ها رو خلق کنیم به عنوان یک موجود زنده و فعال، ابتکار کنیم به عنوان یک موجود زنده و فعال در نفی خشونت، در نفی زور، در نفی قدرت، نفی قدرت داخلی، نفی قدرت خارجی، نفی قدرت دولتی، نفی قدرت غیر دولتی، نفی قدرت‌های غربی، نفی قدرت‌های شرقی. اون وقت وقتی که اینا رو نبینیم دور و بر اون حیطه تصورات خودمون، و میمونیم خودمون، موندیم و خودمون، و نمیتونیم باور نکنیم به خودمون، دستمونو بذاریم رو زانوی خودمون و پشیم، نمیتونیم این کارو نکنیم. برای اینکه اگر این کارو نکنیم مثل اون بچه نوزاد شیرخوره است که در ابتدا باید بلندش کنن بذارن اونجا شیر بذارن دهنش، و بدین ترتیب که انتظار داشته باشه در سن 17-18 سالگی 20 سالگی هم هنوز همون کارو بکنن باهاش. جامعه رشید ایرانی، فرهنگ مردم سالاری رو تجربه کرده و نفع کرده زور سالاری رو، قدرت سالاری رو، سلطه سالاری رو. یک حداقل لازمی از ما مردم، یا با رسیدن فراهم شدن یک موقعیتی مثل مرگ مهسا، انتخابات سال 88، قیمت بنزین در آنچه که 96 و 98 و این حرفا دیدیم، یک کسی از زندان یک نامه بنویسه، درست مثل اون نامه‌ای که عرضم به خدمت شما تو دی ماه 1356 تو روزنامه اطلاعات به دستور ساواک منتشر شد. اینا رو با بی نهایت خلاقیت و ابتکار که در تک تک ما و در مجموعه ما به عنوان یک جمع در یک هسته، در یک گروه، و باز مجموعه افراد و هسته ها به عنوان یک ملت، وقتی که این فعالیت هامون حول محور حقوق باشه، در درجه اول خودانگیختگی، باور به خود، ناباوری به زور و سلطه و قدرت به عنوان یک مسئله ذاتی و اصیل. این خلاقیت ها به وجود میاد، فقط بایستی که باور داشته باشیم به خودانگیختگی به عنوان یک پدیده ذاتی در هممون بدون هیچ تبعیضی، و فقط باید باور نداشته باشیم به قدرت و اصالت اون. الان یه عده به خصوص اینجا ما تو امریکا میبینیم که فکر میکنه داره خیلی دلسوزی میکنه واسه ایران و ایرانی. جنگ و دعوا و دست به گریبان شدن سر اینه که کامالا هریس بشه رئیس جمهور امریکا یا ترامپ بشه رئیس جمهور امریکا. یعنی چی؟ یعنی یکیشون اون یه عده فکر میکنن اگر که اون بیاد برای ایران بهتر میشه، یکی دیگه فکر میکنه اگر اون یکی بیاد برای ایران بهتر میشه. هیچ نقشی در خودش نمیبینه، درست مثل انتخابی که در انتصابات بین بد و بدتر در ایران میبینیم. هیچ نقشی در خودش ندید، اونی که در تحریم ها شرکت نکرد. خب حالا همه اینا رو گذشتیه، یا میتونیم از این گذشته خودمون درس بگیریم، درس بدون خودزنی و بدون افسردگی. اینه که تو سری زدن فرق میکنه، تو سر خود زدن فرق میکنه، خود تخریبی فرق میکنه با درس گرفتن از گذشته. آدم داره راه میره میخوره زمین. اینه که بیشینه تا ابد گریه بکنه که این مساوی با مرگ اون موجود هست. اینه که دوروبرش رو نگاه بکنه ببینه چی بود پاش گیر کرد خورد زمین. یکی میاد دستشو بگیره بگه نه نمیخوام، خودم میخوام پاشم. دستشو بذاره روزانه خودش پشه، باز دوروبرش رو نگاه بکنه ببینه چی شد که من افتادم. با قامتی ایستاده تر به ایسته و نگاه بکنه به مسیرش، ببینه که اون دستاندازها و چالچولهایی که تو راهش بود که باعث افتادنش بود چی بود، و اونا رو حتی قبل از رسیدن به اونها برطرف بکنه واسه قدمهای استوارتر برداشتن در راه زندگیش، در راه ساختن سرنوشتهای خوب و خوبترش. این هست برازنده یک انسان رشید، یک انسانی که میتونه لذت، شعف، شور، شوق سازندگی سرنوشتهای خوب و خوبتر رو در خودش حس بکنه در درجه اول، و بعد این همین جوری نشت بکنه به اطرافیانش، به دیگری و دیگران، به خانواده، به دوستا، به آشنایان. باور به خود خیلی احساس قشنگیه، اطمینان به خود بسیار احساس زیباییه. دست گدایی دراز نکردن به قدرت‌های داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی، غربی و شرقی، خیلی احساس خوبیه که آدم به خودش ببینه که باید بسازه، از خودش ببینه که باید پشه. و ما این کار کردیم، مکرر کردیم در گذشتمون. اون حد اقل لازمی از ما مردم وقتی که فراهم بشه به مقدار کیفی و کمی بیشتر از اینه که الان هست، اون موقع هست که سقوط فیزیکی این رژیم زمان رسیدن بهش کوتاه‌تر میشه و خشونت زداتر. اون موقع هستش که خطر حمله نظامی و خشونت‌های واضح قشون خارجی، اجنبیان، ان ایرانیان به مام وطن، خطر تجاوز آنها به مام وطن کمتر و کمتر میشه. خشونت زدایی یعنی نه اینه که تمام اسلحه امریکا و اسرائیل رو ازش بگیری، یعنی کاری بکنی که اسلحه در دست امریکا و اسرائیل و سایر اجنبیان و ان ایرانیان بی اثر بشه، نتونن علیه ما به کار ببرن. در مورد قدرت داخلی هم همینجور. این به معنی این نیست خشونت زدایی که تو بری همه مثلا با تو ما گاز اشکاور و شوکر و مسلسل و ساچمه زن و شلاق و کابل و از شکنجهگر را بگیری. نه، به صورت فیزیکی نه، ولی این اسلحه‌ای که در دستشون هست رو هرچه بی اثرتر بکنیم. ما این کار رو کردیم. امریکا و هم پیمانانش توانست به افغانستان حمله کنه، توانست به عراق حمله کنه، ولی به ایران نتوانست. بیشترین حمله های جنگ روانی علیه ایرانه. الان ببینید با فلسطین و عرشبت که این حرفا دعوا داره آقای نتانیاهو، ایران از لغلغ زبونش نمیفته. در امریکا همینجور، در انتخابات چه معنی داره که راجب اینه که ایران چه کار بکنیم؟ یک نامزد پیشی بخواد بگیره از نامزد بعدی. شما فرض بکنید که در ایران یک نظام مردم سالار به همت خود ما، نه اون مردم سالاری که آقای بوش خواست مثل فرض کرد یه سرنگی، دوایی، چیزیه که تزریق بکنه به جون افغانها یا عراقی ها. نتیجه شد که چطور دیدیم که چطور شد. ما نشون دادیم که نمیتونی به ما حمله کنی، قشون کشی کنی به کشور ما. از اون موقعی که حمله کرد به عراق و قبل از اون افغانستان اینو نشون دادیم. در امروز ما نشون دادیم به قدرت خارجی که این اسلحه‌ای که بسیار بیشتر از اسلحه هایی است که تو در دهه 60 در اختیار داشتی هست، ولی نمیتونی علیه ما استفاده کنی. این یعنی خشونت زدایی، یعنی موفقیت ما مردم در امر خشونت زدایی. به طور جمعی در کارمون بسیار موفق بودیم، ولی گهگاهی هم افتادیم دیگه، گهگاهی هم زمین خوردیم. دوباره داریم راه میریم، زمین که خوردیم تا ابد بشینیم گریه بکنیم به ابد نمیرسه. به زودی اگه بلند نشیم، خاکامون رو نتکنیم، ادامه پیدا نکنیم کارمون رو، راهمون رو، با مرگ مساوی خواهد بود. به صورت جمعی هم همینجور. امیدوارم که در این سالگرد مهسا، قتل مهسا، آنچه که در جنبش نپذیرفتیم، پذیرش تجاوز به حق، هر موقع هر حقی از حقوق هر کسی در هر جایی در هر زمانی بهش تجاوز شد، هر کسی بدون هیچ تبعیضی به سهم خودمون، به نوبه خودمون در دفاع از اون حق کوشا باشیم. این کوشا بودن در دفاع از اون حق هیچ چیز سختی نیست که یک عده خاصی بخوان اونو مدیریت بکنن. اگر که به حقوق فکر بکنید، در مورد خودانگیختگی، استقلال، آزادی عرض کردم، دو چیز دیگرم میگم، حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانی. شما بقیه حقوق پیشکش همین چارتا رو در نظر داشته باشید. به صورت خودانگیخته اطلاعات رو کسب بکنیم و به صورت خودانگیخته، خودجوش، با ابتکار، با خلاقیت ابتکارها رو به اطلاعات رو به گوش و چشم بقیه برسونیم. حق اطلاع رسانی رو احقاق بکنیم. سقوط فیزیکی این رژیم که امری محتوم است، غیر ممکن این بتونه تا ابد ادامه پیدا کنه، این رژیم سقوط فیزیکی رژیم و زمانش رو، زمان رسیدن بهش رو کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌کنیم با این کارمون و خشونت زداتر. در مورد دوران موقت هم همینجور، اون دوره رم هرچه کوتاه‌تر و هرچه خشونت زداتر خواهیم کرد با احقاق حق خودانگیختگی، استقلال و آزادی، حق اطلاع، اطلاع یابی و اطلاع رسانی. امیدوارم که به خودمون باور داشته باشیم و وظیفه خودمون بدونیم، وظیفه حیاتی، نه وظیفه‌ای که حالا نکردیم هم طوری نیست، وظیفه حیاتی خودمون بدونیم که ساکت نباشیم در اعتراض و محکوم کردن تجاوز به حق هر کسی، و اینه که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت بکنیم، در تدبیر امور زندگیمون مشارکت بکنیم. خیلی ممنونم از توجهتون.